رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، صبح شما بخیر. با خبرها و گزارشات نیم ساعت دوم دری امروز دوشنبه 18 آگست از استودیو رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن دی سی با شما هستیم. نخست سرخط خبرها.
پلیس بریتانیا میگوید مسافران قاچاقی در کانتینر سکه‌های افغان هستند. سیاستمدار پاکستانی خواستار نافرمانی مدنی شد و حملات هوایی حکومت سوریه بر اهداف گروهی دولت اسلامی.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارشات داریم. راه اندازی دوره اول کمپاین پولیو در افغانستان. نگرانی ها در مورد مهاجرت های غیر قانونی به ایالات متحده امریکا. اشتراک شماری از استرالیایی ها به جمع گروه دولت اسلامی عراق. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی نیز تقدیم شما می شود. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با همراهی همکارم ژیلا سمی در بخش خبرها و خالد مفتون در بخش تولید برنامه تقدیم می کنم.
با عرض سلام. پلیس در بریتانیا میگوید تایی تحقیق در مورد مرگ یک مسافر قاچاقی که در یک کانتینر پنهان بود دریافتند که این فرد و 34 تن دیگر که امراهان او بودند سکه های افغان می باشند. این افراد که بین سنین 1 تا 72 ساله می باشند زمانی در بندر تلبوری در شرق لندن توسط کارگران کشف شدند که با مشت به دیوار کانتینر می کوبیدند و درخواست کمک داشتند. مامورین صحی میگویند تمام این افراد که از بلژیم توسط کانتینر به لندن منتقل شده بودند و کمبود آب و گرسنگی دچار بودند و یک مرد به خاطر تشنگی و پایین بودن درجه حرارت بدنش جان سپرده بود.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که رهبری مظاهرات ضد حکومت را در اسلام آباد بر عهده دارد از مردم خواست که تا نواز شریف صدر اعظم پاکستان کنار نرود پرداخت مالیه خود را متوقف کرده و نافرمانی مدنی را آغاز کنند. عمران خان همچنان هشدار داد که اگر آقای شریف تا 2 روز دیگر استعفا ندهد حامیانش پارلمان آن کشور را اشغال خواهند کرد. در این حال طاهر القادری ملاحظه حکومت که تابعیت دوگانه پاکستان و کانادا را دارد رهبری یک گروه دیگری از مظاهره کنندگان را در اسلام آباد بر عهده دارد. قادری و خان حکومت نواز شریف را به فساد متهم کرده و انتخابات را پر از تقلب خواندند.
خبر از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بر رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد گفت که تهران در مورد برنامه راکت های دور بردش منعیس بخش از مذاکرات هسته‌ای صحبت نخواهد کرد. بر اساس گزارش ایرنا آقای روحانی به یوکو امانو گفت که قدرت راکت های ایران در ایچ سطح و انوانه موضوع مورد مذاکره نیست. با آن هم رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش آماده است با هیئت اداره بین المللی انرژی اتمی در بخش واضح ساختن اینکه آیا برنامه هسته‌ای غیر نظامی عناصر نظامی دارد یا نه همکاری کند. او تاکید کرد که در دکترین دفاعی ایران سلاح کشتار جمعی جایگاهی ندارد. برنامه راکت های دوربرد ایران مایه نگرانی عمده برای اسرائیل است، زیرا این کشور هراس دارد که مبادا روز این راکت ها کلاهک های هسته ای را حمل کند.
درگیری گروه پیشمرگه کردی با پشتیبانی هوایی اردوی ایالات متحده و نیروهای عراق با جنگجویان دولت اسلامی برای بازپسگیری بند برق استراتژیک موصل که بزرگترین بند برق عراق می باشد به سومین روز خود رسید. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقامهای اردوی عراق گزارش داد که پیشمرگه های کرد موفق شدند با پشتیبانی 14 حمله تیاره های امریکایی و عراقی بخش های از بند برق موصل را از کنترل نیروهای دولت اسلامی خارج کنند. به گفته این مقام اکنون نیروهای کرد کنترل بخش شرقی بند را در دست گرفتند و درگیری ها برای به دست گرفتن کنترل کامل این بند همچنان ادامه دارد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
شما اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین که از واشنگتن پخش می شود. فعالان سوری میگویند طیاره‌های جنگی حکومت ده‌ها حمله هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی انجام دادند. ناظرین سوری مستقر در بریتانیا میگویند طیاره‌های نظامی سوریه ساحه مستحکم شمال دولت اسلامی را در رقه و مناطق اطراف آن را حداقل 12 بار بمباردمان کرده است. ناظرین گفتند حداقل 16 عضو دولت اسلامی در رقعه کشته و در حدود 40 تن دیگرشان در این حملات زخمی شدند. از حملات هوایی حکومت در مناطق تحت کنترل دولت اسلامی در ایالت علب نیز گزارش شده است.
حکومت اوکراین میگوید نیروهای نظامی آن کشور بعد از درگیری شدید با جدایی طالبان در لوهانس یک ماموریت پلیس را تصرف کردند. لوهانس طی چند هفته اخیر شاهد جنگ های شدیدی بوده است. در این حال قطاری از موترهای زرهی به رهبری شورشیان در نزدیکی مرز با روسیه دیده شده است که سیستم راکت های زمین به هوا را به سمت غربی که تحت کنترلشان می باشد انتقال می دادند. در اوایل روز یک شنبه جدایی طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک تیاره جت جنگی اوکراینی را سقوط دادند. یک سخنگوی اردوی اوکراین گفت که پیلوت این تیاره که توسط پاراشوت در ساحل لوانسک دیدش پایان شده بود نجات داده شده است.
15 صیاد در اندونزیا زمان ناپدید شد که کشتی حامل آنان در میان چندین جزیره واژگون شد. تیم های نجات می گویند که 10 صیاد پس از غرق شدن این کشتی نجات داده شد. یک مقام اداره جستجو و نجات اندونزیا می گوید که 10 شهروند خارجی نیز در میان ناپدید شدگان است. سرنوشت 5 عمله اندونزیایی این کشتی نیز نامعلوم است. جزایر لومبوک و کومودو اساسات معروف سیاحتی در اندونزی است.
تلویزیون دولتی چین میگوید یک مرد مسلح با چاقو در شمال شرق آن کشور در نزدیکی مرز با کره شمالی بر جمعیتی از مردم حمله ور شده، 2 تن را کشته و 14 تن دیگر را مجروح ساخت. این حمله که در یک مرکز خرید در شهرک یانجی توسط یک مرد محلی چینی که کوریایی نژاد است صورت گرفت. سال قبل هم حملات مشابه با چاقو در چین چندین قربانی گرفت.
و آخرین خبر، معترضان در لایبریا بر یک کلینیک قرنطینه شده برای بیماران ایبولا در مونروویا مرکز آن کشور حمله ور شده آن را غارت کردند. مقامات میگویند که گروهی از ساکنان مسلح محل اقلام را از این کلینیک به سرقت بردند که به احتمال زیاد توسط این ویروس آلوده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارکنان صحی لایبریا میگوید 20 مریضی که آزمایشات ویروس ایبولایشان مثبت نشان داده است یا پس از حمله از محل فرار کردند و یا هم به زور توسط اعضای خانواده خود از کلینیک بیرون کشیده شدند. ایبولا تا حال 1145 نفر را در غرب افریقا کشته است که در آن 314 آن از لایبریا می باشد. دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا،
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و در بخش گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، در روی اول کمپاین خزانه پولیو روز یکشنبه در سراسر افغانستان راه اندازی شد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که این کمپاین برای 3 روز ادامه می‌یابد. تفصیل گزارش را از فوزی احسان می‌شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید دور اول کمپاین خزانی پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شده است. بر اساس معلومات مقامات این وزارت، این کمپاین برای 3 روز ادامه می‌یابد و حدود 8.9 میلیون طفل زیر سن 5 سال در این جریان واکسین می‌شوند. این کمپاین توسط 68680 تن در سراسر این کشور به پیش برده می‌شود. سریا دلیل، وزیر صحت عامه، در یک صحبت ویژه با صدای در این مورد گفت
در هر دفعه کمپاین سراسری یا کمپاین های ملی که دو دورش در بهار است و دو دورهش در خزان است. اضافه تر از 8 میلیون طفل زیر 5 سال افغانی واکسین میشن که این زیادتر یک روند محلی است در سطح ولسوالی، در سطح قریه، توسط خود پرسنل صحی، رضاکارا، کارمندان سرمیاشت، متنفذین محل، روحانیون، ملایمان، معلمین دست به دست میتن و این کار اجرا میشه.
وزارت صحت عامه همچنان از متنفذین و رهبران مذهبی و قومی و ملا امامان خواست است که مردم را تشویق کنند تا با استفاده از این فرصت اطفال زیر سن 5 سال خود را واکسین کنند. افغانستان از جمله 3 کشور در دنیا است که هنوز هم ویروس پولیو یا فلج اطفال در آن گردش میکند. بر علاوه افغانستان، پاکستان و نایجیریا از جمله این 3 کشورند که در آن ویروس پولیو به صورت کل محو نشده و در سال 2014 بیشترین واقعات پولیو در پاکستان به ثبت رسیده است. مقامات وزارت صحت عامه میگویند سرازیر شدن صدها خانواده از وزیرستان شمالی به ولایاتی چون خوست و پکتیکا این نگرانی را به بار آورده است که مبادا ویروس پولیو توسط این مهاجرین در ولایات یاد شده منتشر گردد. اما سریا دلیل گفت تا کنون 45,000 طفل زیر سن 10 سال از مهاجرین وزیرستان شمالی که به ولایات خوست و پکتیکا سرازیر شدند واکسین گردیدند.
یک نقطه نگرانی مایی بوده که اینا سبب انتشار ویروس پولیو خواهد شدند، برای اینکه ویروس پولیو توسط انسان‌ها انتقال میکنه و وزیرستان شمالی هم از جمله مهراق‌های انتشار ویروس پولیو در پاکستان بوده، چون یک جایی بوده که مشکلات ناامنی خود داشته و اونا هم از واکسین محروم بودند. ما در 1.5 ماه گذشته بعد از اینکه مهاجرین به این طرف افغانستان به خوست و پکتیکا آمدن و زیادتر در خوست تعدادشان زیاد است، در حدود 45,000 طفل زیر سن 10 سال، یعنی از اطفال شیرخور تا اطفال 10 سال واکسین شدن. حتی یک تعدادشان واکسین بلد نبودن، هیچ نمیشناختن و دفعه اول بود که با واکسین مواجه شده بودن.
همچنان گفته می شود ناامنی ها به خصوص در مناطق ناامن کشور در راه تطبیق واکسین پولیو مانع ایجاد می کند. اما وزیر صحت عامه گفت چون واکسین پولیو یک مسئله مردمی و محلی است، مردم در تطبیق آن همکاری می کنند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در سال 2011 80 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود، اما در سال 2013 تعداد این واقعات به 14 واقعه می رسد و در 8 ماه اول سال جاری تنها 8 واقعه پولیو در این کشور به ثبت رسیده است. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، تعداد واقعات پولیو که در پاکستان در سال 2014 به ثبت رسیده با 104 واقعه می رسد. پولیو یا بیماری فلج اطفال مرض ویروسی است که تداوی ندارد و باعث معیوبیت دائمی اطفال می گردد. اما با چکاندن 2 قطره واکسین به دهن اطفال از مصاب شدن اطفال به این بیماری جلوگیری می گردد.
صدای امریکا خبر گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم، نه قبل از اون میخوام.
صدای امریکا
نگرانی ها در مورد مهاجرت غیر قانونی در ایالات متحده در همه پرسی های عامه برجسته شد. این موضوع از اوایل سال جاری به این سو پس از آن اوج گرفت که کودکان بیشتر از کشورهای امریکای مرکزی تلاش کردند که وارد ایالات متحده امریکا شوند. تفصیل این گزارش را بعداً تقدیم شما میکنه. حکومت استرالیا تخمین کرده است که 150 استرالیایی به خاطر کمک به گروه های شورشی از جمله دولت اسلامی به عراق به خارج از آن کشور رفتند. اما رهبران روحانی مسلمانان استرالیا میگویند که تلاش های امامان محلی جلوی جنگجویان بیشتر را که میخواستند در جنگ عراق و سوریه بروند گرفتند. فلیپ مرسر از سیدنی گزارش دارد که برگردان دریان را صفیه حساس تقدیم میکند.
رهبران اسلامی میگویند که بدون تلاش آنان شمار مسلمانان افراطی که استرالیا را به خاطر پیوستن به جنگ با سمت عراق و سوریه ترک میکنند 10 برابر بیشتر از آخرین تخمین های حکومت استرالیا است. مقامات در کانبیرا در ماه گذشته گفتند که آنها حکم بازداشت 2 تن از جنگجویان استرالیایی مرتبط با گروه دولت اسلامی را پس از آن صادر کردند که تا تصویر یک تن آنان در حال به نشر رسید که به نظر می رسد سرهای بریده سربازان حکومتی سوریه را در دست دارد. خالد شریف یک تن از این مظنونین است که در ارتباط با یک توطئه تروریستی انفجار بم در ریاکتور هسته استرالیا در سیدنی زندانی شده بود، ادعا می شود که او تصویر پسر 7 ساله خود را در حالی که سر بریده ای را در دست داشت نشر کرده است. نمایش این تصویر باعث تنفر شدید در سراسر جهان شد و در حالی که کانبریا در مورد قوانین جدید غور می کند تا زمینه را برای پلیس سهل سازد که مظنونین دهشت افغانی را بازداشت و بازجویی کند و نیز استرالیایی ها را مکلف سازد که سفرهایشان را به ساحات درگیر جنگ توجیه کنند. اما پروفسور ابراهیم ابو محمد که به عنوان رئیس شورای امامان برای بیشتر از 500,000 مسلمان استرالیایی خطابه ایراد می کند به این باور است که این شورا می تواند برای هدایت جوانان به خاطر دوری از افراطیت کمک کند.
These people should be re-educated. We are working on this. We have methods that work on the correction.
این افراد باید دوباره آموزش ببینند. ما با آنان کار میکنیم. ما روشهایی داریم که در اصلاح مفکوره آنان کار میکنند. ما تلاش میکنیم که آنان را درمان کنیم. مربیان ما مردان جوانی هستند که به زبان مادریشان صحبت میکنند. آنان در اینجا تولد شدند و در این عرصه تخصص دارند.
استرالیا و ایالات متحده نگرانی های خود را در مورد افرادگرایان خانگی در ماه آینده به سازمان ملل متحد ارائه می کنند تا پاسخ جهانی را بگیرند.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 15، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 17، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 20، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 23، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23، آسمان صاف. و در شهر واشنگتن دی سی آمریکا بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 21، امکان رعد و برق. لوئیس هندریک مربی بارسلونا میگوید که او قصد دارد که لوئیس سوئیس را در یک بازی دوستانه به روز دوشنبه در حال اجازه ورود دهد که این مهاجم تیم یوروگوای به خاطر دندان گرفتن یک بازیکن دیگر در بازی های جام جهانی 2014 از شرکت در مسابقات منع شده بود. اندریک می گوید که او می خواهد این بازیکن را برای چند دقیقه فرصت دهد. سوئیس به روز پنجشنبه برای بازی دوستانه با بارسلونا بعد از آن اجازه ورود را گرفت که محکمه قضایی برای ورزش از فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا خواست تا با سوئیس که او برای 4 ماه از شرکت در همه رقابت ها ممنوع شده بود از ملایمت کار گیرد. محکمه قضایی ورزش به سوئیس اجازه آموزش و بازی های دوستانه را داده است، ولی او نمی تواند در بازی های رقابتی تا 25 ماه اکتبر اشتراک کند. بارسلونا به روز دوشنبه میزبان کلاب مکزیکویی لیون در مسابقه جایزه جون جمپر است که به طور سنتی یک بازی دوستانه است که به خاطر آمادگی تیم برای فصل آینده صورت می‌گیرد. کنفدراسیون فوتبال آفریقا به روز یکشنبه گفت رواندا از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2015 ملت‌های آفریقا در مراکش بیرون رانده شده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که یکی از بازیکن‌های رواندایی با 2 هویت جداگانه وارد میدان بازی شد. رواندا جایگاهش را در بازی‌های مقدماتی گروه A در ردیف نیجریه که قهرمان این بازی ها است، آفریقای جنوبی و سودان به دست آورده بود. ولی جایگاهش را به کانگو که در بازی های مقدماتی با شکست مواجه شده بود عوض می کند. کنفدراسیون فوتبال آفریقا بازیکن رواندایی را که با دو هویت جداگانه به میدان بازی رفته بود، از رفتن به تمام کلاب ها و مسابقات تیم های ملی تا امر ثانی به حالت تعلیق در آورده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، نگرانی ها در مورد مهاجرت غیرقانونی در ایالات متحده در همه پرسی های عامه برجسته شده است. این موضوع از اوایل سال جاری به این سو پس از آن اوج گرفت که کودکان بیشتر از کشورهای آمریکای مرکزی تلاش کردند از مرزها گذشته وارد ایالات متحده شوند. براین پادن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. آوازه های عفو برای مهاجرین غیر قانونی در جریان سال گذشته باعث شد تا هزاران کودک از کشورهای آمریکای مرکزی تلاش کنند برای فرار از فقر و خشونت های جنایی به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شوند. افزایش این مهاجرین ازدحام را در نظارت خانه ها و سیستم قضایی ایالات متحده به وجود آورده است، زیرا هر قضیه باید به شکل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. مخالفین تلاش برای اصلاحات مهاجرت فعلی میگویند که این بحران بشری باعث خشم عامه شده است. باب دین از فدراسیون اصلاح مهاجرت آمریکایی در این رابطه خوشبین نیست. او میگوید افزایش فعلی کودکان بدون همراه آنطوری که مثبت تلقی شده بود و گفته شده بود که مرزها مسئول خواهد بود واقعیت ندارد. واقعیت این است که مشکل بدتر شده می رود و مردم در این مورد ناراضند. در همین حال مارک اوگلوپس از مرکز مطالعات پیو میگوید که همه پرسی های عامه تغییر را در طرز فکر آمریکایی ها در قبال پالیسی مهاجرت نشان می دهد. او میگوید مطمئناً به نظر می رسد که تحرکات در نظریات عامه به وجود آمده، به ویژه در میان جمهوری خواهان. اما در این حال نظریات مشترک بین جمهوری خواهان، دموکرات ها و نماینده های مستقل نیز در حال افزایش است که می گویند که یک قانون جدید باید تصویب شود. در حالی که اکثریت امریکایی ها باید از اصلاح مهاجرت حمایت کنند، محافظه‌کاران تی پارتی که یک بخش از حزب جمهوری خواه هستند، توانسته هر نوع قانون در ارتباط به این موضوع را از تصویب شدن باز دارد. تامسمن از انستیتیوت بروکنز می گوید که تی پارتی در این راستا نقش مهم را ایفا کرده است. او می گوید یک جریان قوی احساسات بومیگرایی وجود دارد که واضحاً در تی پارتی و سایر محافظه‌کاران دیده می شود و آنان در حیات انتخاباتی مجلس نمایندگان با اهمیتند و بدین ملحوظ ما تا حال نتوانستیم در این راستا کدام اقدام را روی دست گیریم. مخالفین مهاجرت براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را به مدیریت ضعیف مرزها و ایجاد توافقات عفو در حال متهم می کنند که او فرمان اجرایی را برای ختم مسترد ساختن مهاجرین جوان صادر کرده است که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. آقای دین می گوید که همین موضوع در انتخابات امسال کنگرس ایالات متحده موضوعی کلیدی خواهد بود. در حالی که اکثریت آمریکایی ها هنوز هم از اصلاح مهاجرت حمایت می کنند، ضمناً خواستار توقف سرازیر شدن مهاجرین غیرقانونی شده و گفتند که این موضوع باید در صدر اولویت های حکومت ایالات متحده قرار گیرد.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع.
رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه توجه شما را به اخبار این ساعت جلب میکنیم. پلیس در بریتانیا میگوید طی تحقیق در مورد مرگ یک مسافر قاچاقی که در یک کانتینر پنهان بود دریافتند که این فرد و 34 تن دیگر که همراهان او بودند سکه های افغان می باشند. این افراد که بین سنین 1 تا 72 ساله می باشند زمانی در بندر تلبوری در شرق لندن توسط کارگران کشف شدند که با مشت به دیوار کانتینر می کوبیدند و درخواست کمک داشتند. مامورین سی می گویند تمام این افراد که از بلژیم توسط کانتینر به لندن منتقل شده بودند با کمبود آب و گرسنگی دچار بودند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که رهبری مظاهرات ضد حکومت را در اسلام آباد بر عهده دارد از مردم خواست که تا نواز شریف صدر اعظم پاکستان از کار کنار نرود پرداخت مالیه خود را متوقف کرده و نافرمانی مدنی را آغاز کنند. عمران خان همچنان هشدار داد که اگر آقای شریف تا 2 روز دیگر استعفا نکند حامیانش پارلمان را اشغال خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه به رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد گفت که تهران در مورد برنامه راکت‌های دوربردش من عیس بخش از مذاکرات هسته‌ای صحبت نخواهد کرد. برنامه راکت‌های دوربرد ایران مایه نگرانی عمده برای اسرائیل است، زیرا این کشور حراس دارد که مبادا روز این راکت‌ها کلاهک‌های هسته‌ای را حمل کند. درگیری گروه پیشمرگه کردی با پشتیبانی هوایی اردوی ایالات متحده و نیروهای عراق با جنگجویان دولت اسلامی برای بازپسگیری بند برق استراتژیک موصل که بزرگترین بند برق ایران عراق می باشد به 3 روز خود رسیده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک از مقام‌های اردوی عراق گزارش داد که پیشمرگه‌های کرد موفق شدند با پشتیبانی تیاره‌های آمریکایی و عراقی بخشی از بند برق موصل را از کنترل نیروهای دولت اسلامی خارج کنند. به گفته این مقام اکنون نیروهای کرد کنترل بخش شرقی بند را در دست گرفتند. فعالان سوری میگویند تیاره‌های جنگی حکومت ده ها حمله هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی انجام داده است. فعالین میگویند تیاره‌های نظامی سوریه ساحه مستحکم دولت اسلامی را در رقه در شمال سوریه و مناطق اطراف آن را حداقل 19 بار بمباردمان کردند. به گفته ناظرین حداقل 16 عضو دولت اسلامی در رقعه کشته و در حدود 40 تن دیگرشان در این حملات زخمی شده است. حکومت اوکراین میگوید نیروهای نظامی آن کشور بعد از درگیری شدید با جدایی طلبان در لوهانسک یک ماموریت پلیس را تصرف کردند. لوهانسک طی چند هفته اخیر شاهد جنگ‌های شدیدی بوده است. در این حال قطار از موترهای زرهی و رهبری شورشیان در نزدیکی مرز با روسیه دیده شده است که سیستم راکت‌های زمین به هوا را به سمت غرب که تحت کنترلشان می باشد انتقال می دادند. تلویزیون دولتی چین می گوید یک مرد مسلح با چاقو در شمال شرق آن کشور در نزدیک مرز با کره شمالی بر جمعیت از مردم حمله ور شده 2 تن را کشته و 14 تن دیگر را مجروح ساخت. و معترضان در لایبریا بر یک کلینیک قرنطینه شده برای بیماران ایبولا در مونروویا مرکز آن کشور حمله ور شده آن را غارت کردند. مقامات میگویند که گروهی از ساکنان مسلحی محل اقلام را از این کلینیک به سرقت بردند که به احتمال زیاد توسط این ویروس آلوده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به زبانهای پشتو و دری خدمت شما تقدیم شد. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند که روی عین موج با رادیو آزادی نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی تا دقایق دیگر تا چند ثانیه دیگر آغاز میشه. با آخرین اخبار و گزارشات ما از حضورتان مرخص میشیم و تمنیات نیک خدا خدمتتان تقدیم کرده و روز خوب و خوششه برای هر کدام شما آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.